أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما. حالا اجازه بدید. ما در مورد اینکه آیا بنابر اینکه مطلقه رجعی زوجه نباشه، عموم آثار، عموم تنزیل در احکام زوجیت رو برای مطلقه رجعی قائل میشیم و قائل نمیشیم که قول دوم در مسئله بود، یکی از ادله‌ای که ذکر کردیم و در موردش بحث کردیم بحث اجماع بود. بحث اجماع از سوالاتی که بعضی از دوستان مطرح کردن معلوم شد که این یه مقدار نیاز به توضیح بیشتری داره. اصل تقریب استدلال این هست که نه ما بگیم علما احکام زوجیت رو بالاخره بار میکنن بر مطلقه رجعیه، حالا چه زوجه حقیقی بدانند چه زوجه حقیقی ندانند، احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه باید بار بشه. بنابراین از اینجا نتیجه بگیریم که نمیشه که زوجیت رو نفی کنیم و احکام زوجیت رو بار نکنیم. اصل تقریب به این شکله. این استدلال از چند جهت قابل مناقشه است. یه جهت اینه که آیون که احکام زوجیت رو بار میکنن، آیا به جهت این هست که نفس این که باید احکام زوجیت بار بشه مسلم هست، یا این که نه، چون معمولا بسیاری از علمایی که احکام زوجیت رو بار کردن به دلیل اینکه اصلا زوجه حقیقی میدونند، قبل از علامه هلی و اینها اون دورانهای قبلی معمول علما، اکثریت علما اصلا زوجه حقیقی میدونن که احکام زوجیت رو بار میکنن به دلیل زوجه حقیقی دانستن است. اما اگر زوجه حقیقی ندانند باز هم احکام زوجیت رو بار میکنند، این ثابت نیست. اون که در واقع در این استدلال پایشونه اینه که اگر ما زوجیت حقیقی هم قائل نشیم باید احکام زوجیت رو بار کنیم، چون این مسئله که نه اجماعیه، همچی اجماعی ما نداریم. توضیح و ذالک اینه که آیونی که قائل به زوجیت هستن یه ادلهی دارن، اگر از اون ادله ما دستشون رو کوتاه کنیم هیچ ملازمه ای نداره که دیگه احکام زوجیت رو بار کنن. حالا بعضی از ادلهشون ممکنه ملازمه هم نداره، ممکنه بر فرضی که از اون ادله ما دست بکشن احکام زوجیت رو بار کنن، اونم ممکنم هست بار نکنن. توضیح و ذالک این که ببینید، مثلا یک از ادله زوجیت، زوجه دانستن مطلقه رجعیه که از قدیم بهش تمسک شده، مرحوم شیخ طوسی هم بهش تمسک کرده، بعولتهن است و بعولتهن حق و بردهن، میگه بعوله تعبیر کرده و بعوله یعنی این که مرد شوهره، مرد شوهر باشه مطلقه رجعی هم میشه زن. بنابراین این استدلال، این استدلال اگر کسی استدلال رو بگیم اون علما متوجه بشن استدلالشون اشتباه است. از چه جهت ممکنه متوجه اشتباه استدلالشون بشن؟ از یه جهت ممکنه بگن نه اصلا بقولته نه ظهور در این معنای بله بالفعل نداره، ممکنه به همون اعتبار شوهر قبل بودن بقول تعبیر کردن. والا اگر ما بفهمیم که این استدلالش اشتباه، ملازمه نداره که حتما احکام زوجیت رو بار کنند. یا اینکه مثلا این استدلال یا بعضی از مشابهات این استدلال رو که قبلا عرض می‌کردیم از باب دوران هم بین تخصیص و تخصص هست و تمسک به اصالت العموم در دوران هم بین تخصیص و تخصص هست. حالا اگر مثلا از اون باب بدانیم، حالا اگر علما متوجه شدن که استدلالشون برای پایه‌ای بوده که اون پایه ناتمامه، در دوران هم بین تخصیص و تخصص نباید به اصالت العموم تمسک می‌کردن، اگه فهمیدن این اشتباه رو ملازمه با این نداره که حتما زوجه حکمیه بدانند احکام زوجیت رو بار کنند. این یه جور که اصل استدلال رو متوجه میشن که ناتمام بوده. یه جور دیگه این که نه، اصل استدلال رو متوجه نمیشن که ناتمام، اصل استدلال تمام ولی معارضش رو توجه نکرده بودن. مثلا بولتهن ظهور داشته در این که زوجه حقیقی است بالفعل، ولی بعد متوجه میشن که نه معارض داره، یه روایتی داره که مثلا کانت خارجه من ملکه، در به طلاق زن از ملک مرد خارج میشه و اون ادله‌ای که ما مثلا تمسک میکردیم برای این که زوجه حقیقی نیست. متوجه معارضش که میشدن، حالا الزاماً خب متوجه معارض میشن، ممکنه بین این معارض و روایتی که تمسک کردند جمع عرفی میدیدند، ممکنه جمع عرفی نمیدیدند، ممکنه مثلا بولتهن رو اینقدر صریح میدونستند در این مطلب که اگر هم دست میکشیدند به دلیل اینکه یک معارضی بوده که اون معارض مقدم بوده است. معارضی که اصلا معارض حسابی، معارضی که نه فقط تعارض بدوی داره، تعارض مستقر بینشون برقرار هست و به اون معارض مثلا اعتماد میکردن، اینو بالکل کنار میگذاشتن این ظهور رو. این یه جور. یه جور دیگه اینی که از همین دلیل علتی که در رفعیت کردن این که یک معارضی براش دیدند و حالا که معارض دیدند بین این و معارض جمع عرفی کردن، نتیجه جمع عرفی این بوده که بولتهن رو از دلالتش بر زوجیت حقیقی بودن مطلقه رجعیه خارجش کردن. خب درست، حالا که جمع عرفی کردن، جمع عرفی بشه نحوی کرد اگه کسی رفعیت کنه میکنه، یه جورش اینه که بولتهن به اعتبار اینی که زوجه حقیقی نیست، زوجه حکمی، بولتهن به اعتبار زوجه حکمی بودن تعبیر بولتهن نکرده، ولی تعین نداره حتما جمع عرفی به این نحو باشه. یک نوع جمع عرفی ممکنه به اعتبار این باشه چون قبلا بوله بوده، مجازن حکم زمان سابق رو بر الان هم بار کردن. مثل فرض کنید میگن شیئی که قبلا حکمش ثابته تجوزن میشه حکم رو، الان حقیقت نیست ولی مجازه. فرض کنید میگیم که من معلم امروز معلممون رو دیدم، یعنی معلمی که قبلا معلم ما بوده، به اعتبار که قبلا معلم بوده تعبیر معلم میکنم. خب اینم یه نوع مجازه. حالا ای کسی بولتهن رو به این جهت از ظهورش در بعوله حقیقی بودن رفعیت کرده که معارض داره، لازمش این نیست که بولتهن رو به بعوله حکمیه حکم کنه، ممکنه به بعوله سابقه حکم کنه، به اعتبار اینکه سابقا بعوله بوده دیگه الان هم مجازن بعوله تعبیر کرده. پس بحث اینه که اگر کسی از دلیلی که به عقیده او دال بر زوجه حقیقی بودن هست، او رو این دلیل رو از دستش بگیریم، الزاماً این نیست که حتماً قائل به زوجیت حکمیه بشه. جورای مختلف داره، بعضی از در بعضی از صورش در بعضی از احتمالاتش ممکنه قائل به زوجیت حکمیه بشه. این یکیش مثلا بحث اگر بولت هون نباشه، اگر مثلا استدلال آقای خویی باشه. مرحوم آقای خویی استدلال کرده بودن به بانت، گفته بودن از روایات استفاده میشه که با انقضاء عده بینونت حاصل بشه میشه، و ایشون بینونت رو هم معنا کرده بودن به خروج از زوجیت. حالا یک کسی این استدلال شو بفهمه ناتمامه، ناتمامه باز هم همینجور ممکنه بفهمه اصلا بینونت ظهور بدویشون ظهور که خیال میکرده نبوده، ظهور بعد اصلا بینونت یعنی خروج از زوجیت و از جواز رجوع، خروج از زوجیتی که دیگه جواز رجوع هم توش نیست، همون معنایی که ما قبلا ما کردیم در بینونت و روایاتش رو آوردیم. ممکنه شخصی بر فرضی که استدلالش ناتمام باشه حرف ما رو بزنه، بفهمه که نه اشتباه کرده بوده، اون عرض ما صحیح. یه جور اینه که نه، بگه بینونت بانت ظهورش همین خروج از ملکیت، خروج از زوجیته، ولی به قرینه معارضاتی که داره، به قرینه معارضات اون موقع به معارضش توجه نکرده، بعدن به معارضش توجه میکنه. دوباره باز همون بحثا، حالا که به معارضش توجه میکنه، جمع عرفی بین بانت و اون معارض میبینه یا نمیبینه؟ ممکنه اصلا جمع عرفی نبیند، بگه که به دلیل اگر از زوجیت حقیقی رفعیت کنه اصلا دلیل بانت، دلیل بانت که وجود داره رو میگه اصلا دلیل نیست، چون معارض داره، به دلیل معارضی که وجود داره از این دلیل کلن قمزه این کرده باشه. هم یه ممکنه نه، این دلیل رو با دلیل معارض جمع عرفی بینش ببینه، حالا که جمع عرفی میبینه بانت رو به شد اعتبار بانت تعبیر کرده. یه اعتبارش اینه که بانت یعنی زمانی که هم زوجیت حقیقی از بین رفته هم زوجیت حکمیه، که این معنیش اینه که در زمان اعتداد جامع بین زوجیت حقیقی و زوجیت حکمیه وجود داره. خب فرض اینه که ما زوجیت حقیقیه رو میگیم نیست، حالا زوجیت حقیقیه نیست، بنابراین باید زوجیت حکمیه باشه. ممکنه یه موقع اینجوری جمع عرفی کنه، ممکنه یه موقعی هست اینجوری جمع عرفی نکنه. بانت رو که میخواد جمع عرفی کنه همونجور که ما معنا میکردیم، گفتیم بانت یعنی خروج از زوجیت و علاقه های دیگر، بینونت یعنی هر گونه پیوندی که بین این دو آقا و خانم هست منفصل بشه، هم پیوند زوجیت هم علاقه های دیگری که اون علاقه مصحح جواز رجوع هست. ممکنه اینجور معنا کنه. همینجور تقریبا همه ادله‌ای که ما داریم که استدلال شده اگر از اون ادله غمزه این بکنه ممکنه بنابر بعضی از احتمالاتش به زوجیت حکمیه طرف نتیجه بگیره. مثلا اسمت، ادله چیزی که آقای دره قومی تمسک کرده بودن، گفته بودن از ادله استفاده میشه که در دورای عده بین زن و شوهر عصمت وجود داره. اونشون عصمت رو معنا میکرد به زوجیت. خب حالا ای کسی بگه این استدلال شما غلطه، به چه جهت؟ ممکنه بفهمه که ای بابا عصمت به معنی زوجیت نیست، عصمت به معنی مطلق علقه است، بنابراین استدلال تمام نیست. استدلال که تمام نبود این ازش استفاده نمیشه که حالا بالاخره معتده رجعیه احکام زوجیت رو داره یا نداره. یا باز همین، اگر نه علتی که از دلالت از دلیل دانستن روایت های عصمت رفعیت کرده، نه به خاطر اینکه ظهور اینو تمام نمیدانسته، به دلیل معارض دونستنشه. باز بین این و معارض جمعرفی میدونه یا جمعرفی نمیدونه، همه درست همه اون بحثایی که ما مطرح کردیم در احتمالات دیگه همه اینا میاد. ممکنه نه بگه اصلا اینو جمعرفی ندارن، جمعرفی که ندارن، اگر من روایتی که درش عصمت هست رو به معارضش توجه کنن، این روایت اصلا میذارم کنار، هیچی براش ارزش قائل نیستم. خب وقتی این ارزش قائل نیستیم دیگه نمیشه زوجه حکمی بودن و هم استفاده کرد. نه ممکنه بگیم نه جمعرفی قائلیم، مراد از عصمت اعم از زوجیت حقیقیه و زوجیت حکمیه است، این باشه باز میشه تمسک کرد. ممکنم هست نه بگی عصمت مطلق علاقه است، اعم از علاقه زوجیت و علاقه ای که مصحح جواز رجوع میشه. این بحثات دقیقا همه اون حرفایی که ما اونجا ها مطرح میکردیم اینجا ها میان تقریبا تو، حالا من تمام ادله رو استقصا نکردم، ادله که بر زوجیت بهش تمسک شده بود که همه به این سبک هست یا نه، این چند تا رو که الان عرض کردم هیچ گونه ملازمه ای بین این که کسی که قائل به زوجیت هست اگر دلیلش رو بر زوجیت ازش بگیریم، زوجیت حقیقیه، حتما زوجیت حکمیه قائل میشه، به عموم تنزیل قائل میشه و جمیع احکام زوجه رو الا ما خرجه به دلیل رو در حق مطلقه رجعیه بار میکنه، یه همچی ملازمه ای نداره. این اشکال اول. بنابراین خلاصه اشکال اول این است که صغرای اجماع تام نیست. این اجماعی که اگر ما قائل به زوجیت حقیقی نباشیم لااقل باید قائل به زوجیت حکمیه باشیم، این تام نیست. این یک نکته. نکته دوم، حالا اگر ما مثلا در پاسخ این اینجوری بگیم، بگیم از لالوی کلمات آقایون استفاده شده که اینا کأنه اصل احکام زوجیت بار شدنشو مسلم میدونن، در تحلیل نحوه بار شدنش، یعنی اینا عقیدهشون این هست که اگر زوجه حقیقی نباشه بالاخره زوجه حکمیه هست، این رو مثلا مفروغ عن دانستن از نحوه استدلالات از اینا، که نه یک اجماع تقدیری قائل بشیم. مرحوم شیخ خطوط انصاری خیلی وقتا تو رسائل اجماعات تقدیریه قائل هست، میگه از استدلالات علما استفاده میشه که علما ولو بالفعل قائل به اجماع نیستن، ولی اگر مثلا این ادله را میدیدن اینجوری میفهمیدن. مثلا اجماعات تقدیریه تو چند جای رسائل این اجماعات تقدیریه شیخ داره. خب حالا بحث سر این هست که اجماع تقدیری حجت هست یا حجت نیست. اجماع تقدیری حجت هست یا حجت. در مورد اجماع تقدیری یه موقع ما دلیل ما بر اصل اجماع فعلی، حجیت اجماع فعلی حدس. ما میگیم چون علما خیلی مستبعد هست که اشتباه کنند، بنابراین اگر همه علما یک فتوایی رو دادن ما میفهمیم که این فتوا حتما درسته، احتمال اینکه همه علما در فتواشون اشتباه کرده باشن این احتمال نمیره. بحث حدس رو خوش وسط بکشیم. خب من که من شیخ انصاری بیشتر رو همین پایه حدس مطرح هست فرمایششون. خب اگر اون باشه اجماع تقدیری با اجماع فعلی فرق نداره، اگر علما انسان اطمینان داره اتفاق همه علما بر یک امر حدسی، بر یک فتوای استنباطی و اجتهادی دلیل بر صحت اون حدسشه و صحت اون اجتهاد و استنباطشه، حالا اون اجتهادشون بالفعل باشه، اجتهادشون تقدیری باشه، هر کدوم باشه فرق نداره، فعلیه باشه یا تقدیری، هر دوش مطلب تمامه. ولی اصل مبنای حدس ناتمامه، به دلیل اینکه یه نکته‌ای آقایون گاهی اوقات در مورد اجماعات مدرکی مطرح میکنن که حاج آقا این نکته رو میفرمان این دلیل بر بطلان اجماع مدرکی نیست، بطلان اصل اجماع اصلا مدرکی، یعنی بطلان مسلک حدس در کشف قول معصوم از اجماع. اونا میگن که جایی که یک مدرکی علما داشته باشن ما دیگه به این مدرک باید توجه کنیم، بنابراین دیگه نمیشه به قول علما اعتماد کرد چون ممکنه اشتباه کرده باشه. حاج آقا میفرمودن که این که ما مدرک کلام علما رو بدانیم یقینا یا احتمالا یا ندانیم، در این که علما اشتباه در این مدرک کردن یا نکردن چه تأثیری داره؟ اگر قرار علما ممکنه در به دست آوردن یک مطلب از یک مدرک اشتباه کنن، که همینجور هم هست که ممکنه همه علما هم در به دست آوردن یک مطلب از یک مدرک اشتباه کنن، چون خیلی از اینها مطالب از همدیگه به حسن ظن به همدیگه که دارن، یک عالمی به یک مدرکی که استناد میکنه خیلی وقتا علمای دیگه مستقل از او فکر نمیکنن، اون مطلب براشون اینقدر مسلم میشه که تبعیت میکنن از او و امثال اینها. خب اگر قرار علما در استنباط و به دست آوردن حکم از مدرک موجود یا مدرک محتمل اشتباه کنند، که همین جور هم هست، این احتمالش وجود داره، خب در مدرک معدوم هم ممکن، مدرکی که دست ما هم نیست و اون اشتباه رو ممکنه بکنن، چطور شد وقتی مدرک موجوده علما ممکن اشتباه بکنن ممکن اشتباه نکنن، اون مدرکه رو باید دید. اگر مدرک به دست ما نرسیده، یه روایتی مثلا بوده که اون روایت به دست ما نرسیده و در اختیار ما قرار نگرفته، دیگه اسمت پیدا میکنن، مسئولیت از خطا براشون پیش میاد. رو این جهت حاج آقا میفرماید بین این استدلال در واقع ابطال اصل مسلک حدسه، نه ابطال مدرک جایی که اجماع مدرکی باشه. این معنیش دیگه اصل این اجماعات به درد نمیخوره، اینی که خود حاج آقا یک مسلک دیگری رو دنبال کردن، میگن مسلک حدس ناتمامه، مسلک تقریر. و در مسلک تقریر هم باید اجماع متصل بشه به زمان معصوم، و در جایی که بله تو این مسلک تقریر بین مدرکی بودن و مدرکی نبودن فرقه، به این معنا که خیلی وقتها اجماع وقتی مدرکی باشه ما دیگه احراز نمی کنیم که اجماع حتما به زمان معصوم متصله. چه بسا فرض کنید شیخ طوسی به استناد یک مدرکی مطلبی رو گفته، بعدی هم تابع شیخ طوسی شدن، بنابراین این مطلب رو به تبع شیخ طوسی بعدیا گفتن. بله در دو مورد با وجود مدرکی بودن اتصال اجماع به زمان معصوم رو ما میتوانیم احراز کنیم. یک مورد اینه که موضوع مورد بحث ما خیلی محل ابتلا باشه، به دلیل محل ابتلا بودن زیاد حتما در زمان معصوم اصحاب ائمه یک دیدگاهی داشتن، اون وقت با توجه به اینکه اون دیدگاه اگر برخلاف دیدگاه علمای متأخر بوده باشه، باید عین اثری از اون دیدگاه در میان کلمات علما وجود داشته باشه. از این طریق ما کشف میکنیم که این دیدگاه متأخر همون دیدگاهی هست که در زمان معصوم علیه السلام هم وجود داشته، که شبیه این تو کلام مرحوم حسن باقر صدر در بحث سیره متشرعه و کیفیت اتصال سیره متشرعه به زمان معصوم توی حلقات هست، همین نکته که در بعضی موارد به دلیل محل ابتلا بودن یک سیره ما میفهمیم که اگر سیره زمان معصوم سیره دیگری بود باید اون سیره انعکاس داشت، عدم انعکاسش فهمیده میشه که همین سیره فعلیه هم سیره بوده که در زمان معصوم هم سیره به همون شکل بوده. خب یکی در موارد محل ابتلا هست که در موارد محل ابتلا ولو مدرکی هم باشه ما میفهمیم زمان معصوم علیه السلام این اجماع در اون زمان وجود داشته. خب این یک شکل. یه جور دیگه این هست که نه به جهت محل ابتلا بودن، به جهت اینکه از لابلای روایات ما، از لابلای فتاوای عامه و امثال اینا ما میفهمیم ولی این مسئله محل ابتلا خیلی زیاد نیست، ولی تصادفا اون دوره معرکه آرا بوده، اون دوره مطرح بوده. بعضی مطالب هست اینقدرم محل ابتلا نیست، ولی یه دفعه در یک زمان یه چیزی مثلا مطرح میشه. حالا به تناسب، حالا اینا یک روایتی هست، من نصفشو میگم بقیهشو خودتون برید چیز کنید. تو روایتی هست از امام کاظم علیه السلام نقل شده، من صدرشو میگم ذیلش با خودتون برید مراجعه کنید. اون که میگه افراد سوال که نشسته بودن با هم دیگه گفتگو میکردن که علزل اشیاء چیه، هر کی یه چیزی میگفت و اینها، تا بالاخره امام علیه السلام نکته فرمودن همه تصدیق کردن نکته که امام فرمودن. خب این حالا علزل اشیاء چیه، این یه مطلبی نیست که حالا در محل ابتلاء اشخاص باشه که بدونن بحث علمی خیلی مهم خاصی که نیست، ولی خارجی هم تصادفاً یه همچی چیزی اونجا مطرح بوده و افراد در این مورد سوال کردن، بحث کردن، مناظره کردن. یا مثلا تو دوره معمون یه مناظره‌ای هست که تو مروج الذهب مسعودی آورده، حقیقت عشق چیه؟ معمون یه در متکلمین رو جمع کرد که هشام ابن حکم هم یکی از اونهاست، متکلمین مختلف در مورد که حقیقت عشق چیه. حالا این که حقیقت عشق آدم بدونه چیه ندونه چیه این یه چیزی نیست که حتما یه بحث این که تحلیل این مشکله فکری رو کرده. و حالا موردم این هست که گاهی وقت بعضی چیزها هست نه به جهت این که ذاتن این موضوعی هست که به تب مطرح میشه، نه یه جهتی پیش اومده یه رفعه مطرح شده دیگه، حالا بعد ما نمیدونیم به چه جهتی شده که این مطرح شده. خب اینجا ما باز با این که بگیم که این موضوع در زمان ائمه مطرح بوده، لاغل مثلا اصحاب ائمه نسبت به این موضوع یک عکس العملی داشتن، اگر این عکس العمل بود حتما به ما میرسید، و باز با همون استدلالات ما نتیجه بگیریم که این مطلب در زمان معصوم هم بوده. حاجی آقا یه اشاره می‌فرمایند که اجماع اگر اتصالش به زمان معصوم احراز شد حتی مدرکی هم باشه حجته، چون اگر علما ولو مثلا یه مطلب حقی رو به استناد یک آیه قرآن در آورده باشن، یه مطلبی، حالا حق تعبیر نکنم، یه مطلبی رو به استناد یک آیه قرآن مطلبی رو فرموده باشن، اگر اصل اون مطلب باطل باشه، اصل اون حکم الهی که وجود داره باطل باشه، حالا یا به جهت این که معصوم علیه السلام وظیفه داره یا به جهت دعو خارجی معصوم علیه السلام، از سکوت معصوم علیه السلام استفاده میشه که اون فتوا درسته. هرچند ممکنه استنادشون به آیه غلط باشه، فرض کنید حالا یه نمونه واقعی عرض بکنم، یک بحثی هست در فقه که آیا حج مستحب با شروع واجب میشه یا واجب نمیشه؟ بعضی از علما تمسک کردن به لا تبطلوا اعمالکم، به این آیه تمسک کردن. خب این مورد بحث قرار گرفته که لا تبطلوا اعمالکم. من شیخ انصاری توی رسائلش من بحث لا تبطلوا اعمالکم رو از زاویه دیگه وارد شده. حالا این لا تبطلوا اعمالکم آیا دلیل بر این هست که هر شیئی ولو ابتداءً مستحب باشه با شروع واجب میشه؟ ما ممکنه بگیم که این آیه دلیل نیست، ولی اگر مطلبی که بر اساس این آیه علما بهش فتوا دادن درست باشه، یعنی حج مستحب با شروع به او اتمامش واجب باشه، امام علیه السلام ما دلیل نداریم که امام باید خطای فکری مردم رو در استناد به آیه قرآن برطرف کنه، یا دعب خارجی امام علیه السلام این بوده تفسیرهای ناصحیحی که مفسرین اون دوره مطرح میکنن. ببین اون دوره چقدر مفسرین خاصی داشتن و امثال اینا، هر کی یه جور تفسیر میکرده. این که بگیم امام علیه السلام دعب خارجیشون یا وظیفه‌شون این بوده که تفسیرهایی که نسبت به آیات قرآن بوده، ولی مطلبش درسته، خیلی از این تفسیرهایی که هست مطالب درسته، ولی این آیه، این که این مطلبی که این مفسر میگه برسونه و معلوم نیست. بسیاری از تفاسیر مطلب صحیحه، ولی از این آیه این مطلب در اومدن ازش ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. بنابراین مطلبی که حاجی اشاره می‌فرمودن و مطلب درستی هم هست اون اینه که ما از اجماع متصل به زمان معصوم و اجماعی که در حضور ائمه معصوم و در عصر حضور شکل گرفته، تقریر امام علیه السلام رو نسبت به فتوا، نه مستند فتوا استفاده میکنیم. یعنی اونی که استفاده میکنیم این که این فتواش فتوای درستیه. خب حالا اینو داشته باشید. حالا بیام در ما نحنفی. در ما نحنفی روی این مسلک تقریر، ما اینجا فرض کردیم که علما اگر عرض کنم خدمت شما بنابر این که زوجه حقیقی نباشد، علمایی که ما با اونها سر و کار داریم زوجه حقیقی رو به اصطلاح مطلق رجعیه رو زوجه حقیقی ندانند، اون علمایی که ما دیدیم اینها زوجه حکمیه میدونن. این که این اجماع تقدیری که ما کشف کردیم از قول کی کشف کردیم؟ از قول اهل استدلال کشف کردیم. یعنی فرض کنید شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق هلی، اینا که اهل استدلال هستن و استدلالات خودشونو بیان میکنن، یه جور استدلال کردن، ما از استدلال و شیوه برداشتاشون فهمیدیم که اینا اگر زوجیت حقیقی هم قائل نبودن از ادله زوجیت حکمیه برداشت میکردن. اینو از کلمات اصحاب استدلال ما درآوردیم. آیا ما میتوانیم این اجماع رو بگیم حتما اصحاب ائمه هم همینجور بودن؟ نمیشه اتصال این اجماع رو به زمان معصوم احراز کرد. این اجماع تقدیری، اجماع تقدیری، اونم اجماع تقدیری در نحوه برداشت از ادله. ما میگیم علما اگر این برداشتی که فعلا کردن از ادله که زوجیت حقیقی میدونستن نداشتند، لااقل زوجیت حکمیه رو برداشت میکردن. خب اب نداره اصحاب استدلالی مثل شیخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس، علامه، محقق، اینا این شکلی هستن. ولی آیا زراره، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج، عبدالله ابن بوکید، محمد ابن ابی عمیر، یونس ابن عبدالرحمن، اصحاب ائمه مثل اینا بودن، چجوری میشه احراز کرد؟ چون مسئله اون دو قیدی که عرض کردم، یا محل یا مسئله محل ابتلا باشه که ما از اجماع کنونی اجماع زمان معصوم رو هم کشف کنیم، یا تصادفاً مطرح بودن مسئله در زمان معصوم رو ما به دست بیاریم. اون مطلب در این اجماع تقدیری نیست. این اجماع تقدیری اجماع در نحوه استنباطه. ما میگیم ارباب استنباط، علمایی که اجتهاد کردن در عصور متأخر از شیخ طوسی، اینا ما از کلماتشون فهمیدیم اگر زوجیت حقیقی رو از ادله برداشت نمی کردند، لاغل زوجیت حکمیه رو برداشت می کردند. خب از این چجوری شما می توانید نتیجه بگیرید اصحاب ائمه هم برداشتشون طبق این بوده؟ چه دلیلی دارید که استنباط شیخ طوسی و من تأخر عنهش مطابق استنباط علمای زمان معصوم باشه؟ این چه دلیل داره؟
ذهنیت اونا برای روشن نبوده؟
نه، ممکنه اونا یه جور دیگه استنباط میکردن. نه، این ملازمه خارجی که نداره. ما میگیم از نحوه استدلال عرض کردم یه موقعی هست طبیعیه اگه کسی از این ادله زوجیت حقیقی نفهمه، قهرن باید زوجیت حکمیه بفهمه. اون مرحله اولش کاری که میکردیم گفتیم طبیعی که نیست. حالا از این که غمزه ایم کنیم، نه از طبیعی نمیدونیم. ما میگیم ولی طبیعی نیست، ما از لحن کلمات آیون این مطلب رو استفاده کردیم که این آقا، من فکرشو میدونم، این اگر زوجیت حقیقی از ادله نفهمه، زوجیت حکمیرم میفهمه بالاخره. خب حالا نحوه فکر شیخ طوسی اینجوریه، نحوه فکر علامه هلی اینجوریه، این ملازمه داره، علم قبلی هم اینجوری فکر کنن، چه ملازمه ای داره؟
اصلا
به فرض هم ملازمه داشته. خب سب کنید. این یه مرحله. یه مرحله این که بله
موزن روایات الزام فقهی، شما نفهمیدید امام میمونی به شیخ طوسی تا اون وقت رسیده؟ موزن روایات فقهی الزامی.
حالا رفتی به این بحث ما نداره، حالا اون میه بحث دیگر رو شما دارید این وسط میکشید وسط، فکر نمیکنم ربط داشته باشه به این بحث. خلاصه بحث ما اینه که در این اجماع تقدیری در نحوه استنباط، اولا تقدیریه، اونم در نحوه استنباطه، نه تقدیریه، یعنی اگر اینجوری ادله رو نمیفهمیدن جوری دیگه میفهمیدن. ما اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم که زمان معصوم هم اینجوری ادله رو میفهمیدن. این یه مطلب. حالا فرض کردیم در زمان معصوم اینجوری بود، ما اصحاب ائمه فرض کردیم که اصحاب ائمه اگر از ادله زوجیت نمی فهمیدند، لااقل از ادله از زوجیت حکمیه می فهمیدند. چه دلیلی بر تقریر یه همچی اجماع تقریری داریم؟ همچی دلیلی بر تقریر نداریم. البته اگر ما اجماع رو به زمان معصوم میتونستیم متصل کنیم، همین که علما زوجیت حقیقی فهمیدند از ادله، همون به درد ما میخورد دیگه. در اون مرحله زوجیت حقیقی فهمیدن ما ممکنه چیز بکنیم، بگیم علما زوجیت حقیقی فهمیدن، ولی بحث اینه علما میگه زوجیت حقیقی فهمیدن. فهم علما در صورتی حجت هست که معصوم تقریر کرده باشه، ولی فرض اینه که ما میگیم ادله‌ای داریم که ردشون کردن ولی علما نفهمیدن، ولی بالاخره ائمه معصومین ادله‌ای آوردن ردشون کردن و حالا علما چطور شده نفهمیدن دیگه خدا میدونه. این همش فرضیه ها. اگر فرض می کردیم که علمای حاضر در زمان ائمه معصومین از ادله زوجه حقیقی بودن رو میفهمیدن، زوج این فهم علما به اعتبار تقریر معصوم حجیت داشت. وقتی در قبالش ائمه معصوم گفتن کانت خارجتن فی ملکه، نمیدونم از اون ادله دیگه ای که ما از اون ادله استفاده میکردیم که زوجیت حقیقی نداره، این خب رد اون کل فهم علماست. علمای معاصر معصوم علیه السلام هم اگر زوجه حقیقی میفهمیدن ائمه باید رد میکردن که کردن. بنابراین نفس فهم علمایی که رد شده که دیگه به درد نمیخوره. نتیجه بحث اینه که علاقه تقدیر شما هر کارش کنید این اجماع به درد نمیخوره. این اجماع تقدیری اگر بتونیدم اولا، یعنی در واقع سه تا اشکال اصلی ما در مورد اجماع تقدیری داریم. یک، اصل اجماع تقدیری ثغرویان ثابت نیست. ثغرویان ثابت باشد اتصالش به زمان معصوم احراز نشده است. اتصالش به زمان معصوم هم احراز شده باشد تقریر استفاده نمی شود. حجیت اجماع به جهت تقریر هست. اون به فرض اتصال به زمان معصوم هم احراز بشه، اون حجیت قول علما نه اجماع تقدیری، چون این ملازم هست با یک اجماع فعلیه به این که المطلقت و رجعیه زوجتون. اون اجماع فعلیه معاصر معصوم بر زوجیت مطلقه رجعیه اون هم دیگه با توجه به ردی که در روایات وارد شده اون حجیت نداره. این چکیده عرض ما. نتیجه بحث اینه که اون قول دوم هم قول ناتمامیه. ما مطلقه رجعیه زوجه حقیقی نیست، زوجه حکمیه هم نیست. در مورد هر حکمی باید دلیل خاصش رو نگاه کرد که اون دلیل داریم یا دلیل نداریم. یکی از احکامی که اصلا به مناسبت اون حکم ما وارد این بحث شدیم این بود که مطلقه رجعیه چه مقدار میتواند خودشو به شوهر عرضه کنه و شوهر چه مقدار میتواند به مطلقه رجعیه نظر کنه، استمتاع ببره و امثال اینها. این بحثی است که در جلسه آینده انشاءالله با اون خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.